بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ استاد موسوی، 31 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. الله اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. خب شهادت در راه خدا مدال افتخاریه که همینطوری نصیب هر کسی نمیشه. مؤمن زیاده توی دنیا، ولی قاعده اینه حتی مؤمنین هم آخر زندگیشون تو بستره و نه در معرکه جهاد. حالا چه جهاد توی معرکه قتال باشه، چه تو معرکه خدمت به مردم مؤمن و انقلابی ایران. طبعا همینطوری نیست که خدا نصیب و روزی هر کسی بکنه، یعنی مدال افتخار رو نصیب کسی خواهد کرد خداوند متعال، که بالاخره حداقل اون عمل صالحی که توی این آیه کریمه اشاره میکنم مخلصانه انجام بشه. مهم نیست خطای اون فرد در محاسبات یا خیلی چیزهای دیگه. طبعا کسی که مسئولیت مهمی داره مورد نقد و ارزیابی فراوانی قرار میگیره و احتمال خطاش هم وجود داره، اما مسئله اینه که واقعا چقدر مخلصانه کار کرده حتی اگه خطا کرده باشه. و اگه مخلص باشه خدا نصیب و روزیش میکنه دیگه این نعمت رو. انشاءالله که خداوند در درجات شهدای بزرگوارمون در این روز رئیس جمهور محترمون شهید رئیسی، شهید امیر عبداللهیان و شهدای دیگری که از بین ما رفتن تو این روز عزیز در علو و درجاتشون بیفزاید و عاقبت ما رو هم ختم به شهادت قرار بده. سلام. خب عزیزان، امروز طبعا درس ها اعلام نشده، تعطیل دیگه. اگر اعلام میشد ما درس رو تعطیل میکردیم. درس ها ظاهرا برقرار امروز در ادامه. بله آها، و دیر به ما اطلاع دادم، ما تازه اطلاعی شما داره. خب ما کلاس بعدیمون دیگه پس طبعا تعطیل خواهیم کرد. ما در حال حاضر بر اساس اون آخرین متنی که داشتیم میخوندیم، یعنی متن جواهر الکلام، قرار بودش که مورد نقد و ارزیابی قرار بودیم روایت مختلفی که توی این باب اومده بود. یک دسته روایات بودش که اگه خاطر عزیزان باشه محور و مبنای فتوای به وجوب یا به تعبیری حرمت عکس اون حرمت تقدم بر امام در هنگام صلات ازش استفاده می شد و حتی کراهت تقدم رو بعضی استفاده می کردن و از اون برین بیانش این بود که نه، باید قبر امام رو قبله قرار بدیم. دقیقا از اون روایت. خب ایشون الان داره اون روایت رو تو بخش بعدی میاره دیگه. اگر لطف کنیم بخونیم و بعدش هم تبیین ایشونه. پس ایشون کلن اون روایاتی که میگفت قبله قرار ندیم، میگفت واقعا منظور چیه؟ منظور اینه که مثل کعبه دور تا دورش نماز نخونیم. وگرنه اون روایات دیگه میگه استفاضه داره نصوصی که میگه نماز پشت قبر امام بخونیم، صفحه 355-58. ایشون پچه‌طوری داره جمع میکنه اون روایات استفاضه در نماز پشت قبر امام رو، داره اینو میاره به عنوان شاهد که اون طرف دیگه اون روایات رو بگه قبر رو قبله قرار ندید، در مقابل دقیقا اینایی که میگه اصلا قبر رو باید قبله قرار بدی. این که میگه اون که قبر و قبله قرار ندین، منظور اینه که طواف دور تا دور قبر، پشت به قبله، رو به قبر نماز نخونه و خدا لعنت میکنه یهود رو به خاطر اینکه همچی کاری میکردن. کارت برزه ما نشون میداد که همچی چیزی تو آیین یهودیت قاعده نیست، شاید تو حاشیه‌هاش بشه همچی چیزی رو پیدا کرد، ولی این تبیین داره حل میکنه این تعارض روایات رو. که یه دست از روایت میگه قبر رو قبله قرار ندین، یه دست از روایت میگه اتفاقا با قبر رو قبله قرار بدین. چون میگه الا انه قد یشکل به استفاضه نصوص فی صلات خلف قبور الائمه. یکی خبر همیریه که تو توقیه، توقیه رو بخونین آخرش، و اجابه کدومی که اتصال میخونه؟
و اجاب و قرنت
و قرنت و توقیه مطمئنه. آره و قرنت و توقیه و منهون از اختو
و منهون از اختو اما سجود علال قبر بلای نافلت بلا فریزت بلا زیاره
اما سلا
بله
اما سلا
اما سلا فا انها خلفه یج علال امام یج علال امام
ولا یجوز دیگه، لا یجوز حالا شما حد اکثر حمله بر کراهت بتونی بکنی، اگه بگن نهی دیگه بالاخره چه کار میخوای بکنی؟ لعن الامام،
لعن الامام لا یتقدم و یوسن،
یعنی یتقدم فرض باشه دیگه،
لا یتقدم. اما میگه امام در مقابل قرار نمیگیره، یعنی امام رو در مقابل قرار
ندید؟ نه، بلا یجوز ان یصلی بین یدی القبر یا بین یدی الامام، جلو امام، جلوتر از امام نماز نخون، پشت سر بخون، قبر و قبله قرار بده. صراحتا داره میگه قبر رو قبله قرار بده دیگه. میگه ول احتجاج عن الهمیری، این چی میگه؟
قبر و قبله قرار بده، میگه امام پشت قرار نگیره، یعنی در نماز جماعت.
چرا؟ از صلات خلفه اون خلف
در نماز جماعت، جلوی من قبله من نیست، یکی از نمازگزاران
به سمت رو به قبله باشه. آره رو به قبله باشه دیگه. آره بین تو میگن دیگه، ایشون همینجوری حل داره میکنه دیگه. ایشون میگه آقا جون قبر و قبله قرار نده، منظور اینه که پشت به قبله رو به قبر. ایشون تحلیلش اینه، اینا هم شاهد داره میاره بر همون نظر خودشون. و اون روایتی که میگه قبر من و قبل مسجد قرار ندیم و قبله قرار ندیم، منظور اینه که
بین
قبله و قبله کعبه بذارین کنار، بیان به سمت قبر من نماز بخونین، این کارو نکنین. ایشون داره میگه صاحب جواهر، ولی گفتیم با شواهد سازگار نیست و نکات دیگه بگذاریم. خب اصلا اون دعوایی که بین اهل سنت هم بوده همین بوده که آقا اینو بیاریم داخل مسجد بذاریمش تو محراب قبر نبی اکرم رو نذاریم. خب
و مثل اون ان الاحتجاج ان الهمیری ان صاحب زمان علیه السلام الا انه قال ولا یجوز ان یصلی بین یدی و لا ان یمینه و لا ان یساره لأن الامام لا
يتقدم
عليه ولا
يسار. اونجا ای وای صلی عن یمینه و شماله توی اون مرویه تو تهذیب بود، ولی توی احتجاج میگه لا عن یمینه ولا عن یساره، فقط کجا؟ فقط پشت. یعنی قشنگ میری ذریح و قرار میدی تو محراب، همه پشت ذریح نماز میخونن.
و قال اصلاد و علیه السلام فی خبر محمد ابن البصری محمد ابن مروی المزار ابن قولوه،
مزار ابن قولوه، هر کدوم از همه هر کدوم از اهل حدیث بالاخره یه کتاب مزاری داشتن دیگه، حدیث زیارت الحسین علیه السلام.
من سلا خلفهو
خلفهو صراحتن میگه خلفهو صراحتن واحدن
یوریدو به الله تعالی لقی الله یوم یلقاه و علیه من النور ما یخشا له کل شیء یراه.
خب یکی دیگه انها ایده مستدن اله شام ابن سالم پی حدیث انتبیل انها قیل الاستاده
قیل الاستاده علیه السلام هل یوزارو والد دوک قال نم و یوسلی انده قال و یوسل
و یسل یعنی سوال کرده دیگه.
حالا یه تقدم
علیه میگه یسل آره خلفش بری، پس اینم
و انها ایضا مسندا الى الحسن ابن عطیه انها علیه السلام ایضا اذا فرقت من التسلیم علی الشهداء اتیت قبر ابی عبدالله علیه السلام اجعله بین یدیک صلی و سلی ما بدا لک.
این هم از همه اینها داشت میگفت آقا جون میشه قبر رو قرار داد. حالا ما از حمل صاحب جواهر بگذاریم، خود شما به نظرتون چه حملی میرسه دوستان با توجه به اون شواهدی که ما خودمون آوردیم؟ یا کنیم ما الان مثل صاحب جواهر رو مثل آقایونی که در خارج میگن داریم بهانه قرار میدیم برای تحلیل خودمون. دستبندی ایشون خیلی دستبندی شسته رفته و ترتمیزیه. شما این دسته روایات رو در مقابل اون دسته روایات که ذکر شد که قبر و قبله قرار نده چجوری میخوای تبیین بکنی؟ تعارض داره. اون میگه قبله قرار نده، این میگه قبله قرار نده. یا بعد اگه قبله قرار دادن اون منظور چیه؟ همین چیزی که شما میگه طواف یا چیز. اگه اونو نخوای بگی چی باید تحلیل بکنی؟
طواف چه
روز تصور؟ نه دور تا دورش نماز خوندن طواف منظورم اینه. قبله استقبالی
میگه لاتدون قبله در برابر کعبه استقلالا قبله قرار نگیرن، ولو اینکه قبله شما به سمت کعبه باشه این هم بینش باشه، این دیگه قبله
مسجدن چجوری معنا میکنیم؟
مثلا سجده کنید
رو خود قبر سجده نکنید
که انهو بپرستیش.
چرا؟ چون خدا لعنت کنه یهودی رو که چیکار کردن؟
که گاهی بهش سجده میکرد عبادت میکرد قبر رو، و گاهی هم قبله قرارش بود مستقلا، این قبلهش یه جا بود، این هم یه دو قبله ای بودن. یعنی مکتب شما چند قبله ای نشود.
این بیان صاحب جواهره. شما جمعیتون همینه؟
تبکیه
همون زنن که تمام با تفسیر برای اتخاذ قبله است، یعنی تبکیه استقلال هم قبله شد یستقلال هم میشه، هم یستقلال هم میشه، هم یستقلال هم میشه.
یعنی
تبکیه این برد دوتاش هم یه برد میشه. حالا
ممکنه الیه باشه ولی نره جلو خود
قبر سجده کنه، فاصله بازم با اتخاذ قبله منظور میشه. آره ولی بازم با اتخاذ قبله نه، پشت به قبله میتونه، رو به قبله هم باشه ولی رو به قبر سجده کنه، اونم ممکن. یعنی قبر یه حالتی داره که وسط میتونی تو رو به قبله بشی به قبله بشی.
اتخاذ قبله بود. از اینکه موضوعیت چون اتخاذ قبله بود. موقعی که اتخاذ قبله میشه هم الیش معنا اون الیش که تو خود ما هم یه مقدار هست. اون الیشی که
محل مناقشه است. اون اتخاذ مسجد دیگه. چون روایت که عمدتاً داشتیم اتخاذ مسجد و قبله تو بعضی از اومده بود. حساسیت را ظاهرا به خود اتخاذ، حالا اگه اتخاذ قبله مهم باشه طبق این تفسیر صاحب جواهر واضحه. خودتون میخوام ببینم همین تحلیل رو دارید یا تحلیلی هم میشه داشتیم مثلا. قرینه
کلام که نگاه
میکنیم
این تفسیر نمیتونیم
باید باشیم، چون اگه لعن الله یهود نیورده بود
صرفا
فقط
گفت که قبله قرار ندید، این تفسیر صاحب جواهری کم.
خب چی تفسیر کنیم یا کنیم؟
نه چرا اصلا
اینو
نگیم لعن الله یهود. خب چرا میاره که
اون چیزی که ما بررسی کردیم این که آیا یهود قبلشون از سمت بیت المقدس به سمت الخلیل تغییر کرد، ما شاهدی داریم داله بریم، اصلا نسلی داریم داله بریم، گزارشی داریم داله بریم، تو خود الخلیل چجوری نماز میخوندن، رو به چی نماز میخوندن. کلن اون چیزی که ما تو شواهد پیدا کردیم داله بریم بود که قبور خود انبیا رو هم رو به بیت المقدس دفن میکردن. یهود فقط تنها تفاوتش گفتم این بود که توی آیین یهود رو به قبله نبود، به معنای این که شونه سمت راست رو بذارن روی خاک و میت به بغل بخوابه، بلکه مثل حالت محتضر پاها رو به قبله بود و به گونه که اگه طرف بلند بشه رو به قبله بلند میشه، اینجوری دفن میکردن.
پس این در ما هم موجود داره، وجود داره، یعنی ما هم همون رو به قبله دفن کنیم. پس ما هم چی میگیم؟ ما هم مثل یهودی میگیم، ما هیچ وقت نمیتوانیم قبله تر قرار بدیم. خب میگم این
نه عرضمنده یه چیزی بود، عرضمنده این بود که قبله قبله یهود و نصارا کجاست؟ بیت المقدسه. الی یوم نهازا بوده، تحریفی هم نشده، این قبله تغییر هم نکرده.
اتفاق
قبله
لزومن نیست اصلا کلن بگه بیت المقدس نیست، یعنی این که اینا مازاد برن که بگفتن آتر به بیت المقدس میشه نماز خوند و قبله مونینه، قائل به جواز نماز خوندن نسبت به شده هاشون هم باشه بدون اینکه تغییری هاشون.
چه مشکلی پدید میاره؟
اونجا محوریت پرسته
مرحوم لعن الله الیهود
اونجا محوریت پرستش، محوریت پرستش خارج میشه. یعنی هر از یک تا پرستی به آرامی از یک تا پرستی ما خارج میشیم.
خیلی تاریخ
واسه داره. آره، نه یه اتفاق عمومی هم شکسته. اوایل اون اینطوری اتفاق میفته. یعنی این حاشیه فساد زیاد داره.
مسجدش چجوری معنا میکنه؟
مسجدا هم سجده کردن.
این مشکل یهودی بوده که سجده میرفته میکرده.
نه اون دوباره همین حالت مثلا پرستشه. مثلا اول اگه
خونون میشه چون این وقتی این تکثر ایجاد میشه هر کدومشون یه دکون دستای راه میندازن.
من که تلقیم همین بود که قبلا عرض کردم. تلقی بنده این بود که یهود نصارا کاری که کردن این بود. می اومدن در معبد درست میکردن و خود اون نبی که به عنوان شخصیت مهمی که بالاخره توسل میشه بهش پیدا کرد رو مکانی میساختن و خود اون مکان میشد مسجد. مسئله سجده روی قبر و اینها نبود، مسئله سر اینه که به این توجه به انبیاءشون اینقدر جدی میشد که تحت شعاع قرار میداد اون هویت قبله و توحیدی شد. کل مسئله اینه، زمینه برای شرک داره فراهم میشه. از کجا؟ از نقطه فهم از نقطه فهم نه، از نقطه یک ممارست غلط در حوزه ولایی. اگه آسیب این باشه، اگه آسیب چیز دیگه یه صحبت کنیم در مورد
پرستش رو. شما اگر میخواید پرستش رو خالی از فضای مذهبی اون یادم پدیده یا خیلی پدیدارشناسانه بخواید پرستش رو توضیح بدیم، مشترکات پرستش چیه؟ یعنی قطعا سجده کردن یکیشه، عبادت
ظواهرشو داریم میگیم. حالا ما یه بار در مورد باطنش صحبت کنیم. مسئله باطنی چی بوده؟
نه من نمیخوام باطنیش رو برنامه تطبیق میخوام ظاهریش میخوام میگم
باطن ظاهریشو
برنامه دادن سجده کردن. من میخوام بگم چی؟ میخوام بگم یک مطلوبیت واضح دارد اسلام، انبیاء الهی، انحصار در پرستش، انحصار در عبادت. بعد تنها راه شکستن تنها راه اجتماعی شکسته شدن این انحصار چیه؟ قدم به قدم ابتداعا تمام ویژگی های ظاهری اون انحصار رو به کسی دیگه بدیم، مثل قبله قرار دادن، مثل سجده کردن، مثل عبادتگاه درست کردن. اینا دو تا شما من تنجیه منات میکنم، هر اون چه که مربوط به پرستش میشود رو هم نسبت به غیر الله، نسبت به غیر الله من اونا نمیکنم.
فهمه شما درسته. من میخوام بگم یه بار در مورد جلوگیری از ما برای اینکه جلوگیری کنیم از اینکه این معنای انحرافی که شرکه وارد محیط اجتماعی بشه، مثلا اون معناست دیگه، میام جلوی یک سری ظواهر رو میگیریم از باب سد ذرایع. شما بگی یا نه توی اون ادبیات اهل سنت، یا شما بگو از باب جلوگیری عینی از شکلی یک سنت، یک سنت پدید میاره. چون شما اگر که ممارست کنی برای یک جنسی از عبادت برای مدتی فرهنگ عمومی شما تغییر میکنه. خب حالا ادبیات اصولی ما خیلی ضعیفه، حتی ادبیات اصولی اهل سنت هم روی این بحث ضعیفه، چون ما داریم راهبردی بحث میکنیم. اونا اصلا کلا خیلی بر اساس یک فهم ارسطویی از علت و معلول، مقدمه واجب و مقدمه حرام میخوام بکننش یا سد ذرایع و مسائل مرسله. ما مسئله اون اینه، یه راهبردی شما داری چیه؟ توحیده. یه خطری وجود داره چیه؟ شرکه. شرک پاشو از کجا میذاره وارد دین توحیدی؟ از همون نقطه‌ای که خود ادیان توحیدی دارن، یعنی از نقطه ملائکه، از نقطه انبیا میان یواش یواش حرفای بی خود خودشونو میارن. یعنی باید این بتونه حضرت یعقوب رو به عنوان اسرائیل قرار کی میشه اسرائیل اون روزی که نعوذ بالله کمر خدا رو میزنه به زمین. خب پس بنابراین بگه این که زورش از خدا بیشتر ما به این توسل پیدا میکنیم خدا هم کوتاه میاد دیگه. شما چه تلقیه در مورد خدا پیدا میکنه؟ یه تلقیه در مورد تلقی مشرکانه پیدا میکنه دیگه. حالا به این نکته اینه که هیچ وقت قبله از بیت المقدس به الخلیل تغییر نکرد. اما چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ هر اتفاقی که بتونه زمینه اینو فراهم کنه. این زمینه چجوری فراهم میشه؟ بله قطعا اگر قبله قرار بده ولو به شکل مستحب، این یکیشه. یعنی همین کاری که الان دارن میکنن. شما نماز میخوای بکنی، میگه آقا جون رفتی برای حضرت معصومه میخوای نماز بخونی، چجوری بخون؟ برو بالا سر نماز بخون رو به قبله. میگه خب من نماز زیارت دارم میخونم. میگه نماز برای خدا داری میخونی، ثوابش برسه به حضرت معصومه، نماز رو به حضرت معصومه نمیخونی. حتی زیارت نامه رو دیدین دیگه، زیارت نامه چیه؟ چجوریه؟ رو به ذریح میگه وایستا یا رو به قبله وایستا؟ رو به قبله. میگه خب بابا من میخوام رو به حضرت معصومه السلام علیکم، این یکی دیگه تو رو خدا اجازه بده. اینجا اختلاف نظره، چون بعضی از زیارت نامه ها میگه میری رو به قبل وامیستی، اینو میگی بعد میری دوباره اینو میگی، از در رد میشی اینو میگی. بعضی از زیارت نامه ها نه اصلا اینطوری نیست، میگه بالا سر وامیستی رو به قبله شروع میکنی به خوندن زیارت نامه. اصلا اون مسجع و اون ذریح و اینا محوریت خودشو از دست میده. به شر حیزم مسجدن، مسجدن هم مسئله اصلی سر اینه که آیا ما در مکان دفن انبیاء الهی بریم مسجدی درست بکنیم اشکالی داره یا نه؟ بهتره فی بیوت نعدن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. آقا این نبی خدا و این ولی خدا اینجا دفن باشه، زمینه برای اینکه ذکر الهی گفته بشه به خاطر این مدر روح این نبی صالح خدا، طبق اون استدلالی که داشتن این استدلال بود دیگه، به مدد روح این نبی صالح، این صالح یا این نبی خدا، یادتون هست این استدلال از شیخ علامه مجلسی چه اسکاری داره؟ آیه قرآن هم اینو داشت تایید میکرد، درسته؟ آیه قرآن هم میگه آقا ما بیایم مسجد قرار بدیم. مسئله پس یه مسئله راهبردی، بعد حواست جمع باشه نوع مناسبتت با این پدیده تبدیل نشه به مناسبتی که راه باز بکنه برای نوعی نگاه استقلالی به اهل بیت، استقلالی به نبی اکرم، استقلالی به انبیاء الهی. میگه آقا من که نگاه استقلالی ندارم، من اینا رو دارم توسل پیدا میکنم. میگه نگاه کن، نماز خوندی رو به اینا، سجده کردی رو به این قبر. دیدین دیگه الان طرف میاد از چیز وارد میشه، از حرم حضرت رضا، از اون در مربوطه که میخواد وارد بشه چه میکنه؟ میفتم پایین سجده میکنم بعد میرم. بعضی که اصلا کلا میفتم پایین سینه خیزم بتونم میرم. خب الان دیگه خیلی شلوغه، نه قدیما خلوت‌تر بود از این کارا میکردم، ولی الانم سجده نمیذارن خادما بکنن چون میگن زیر دست و پا میره در، ولی خلوت باشه پشت به قبله. دیدین دیگه از این درب سمت چیزم میان، از این درب سمت گوهرشاد میاد طرف، سجده رو میکنه میره جلو، پشت به قبله رو به ذری. سجده علی القبر این صدق میکنه یا نمیکنه؟ علی القبرش که حداقل صدق میکنه دیگه. خب علی القبرش حداقل صدق میکنه. بله
زاده
حالا دیگه
ما چهار تا مفهوم اینجا داریم که تو روایت کلماتش هم هست، یکی قبلتنه، یکی علی القبر، یکی مسجدنه، یکی یغنا علی.
بله
همه اینا ویژگی های پرستشگاهه.
خب
یعنی روایت رو که بررسیم راه بردی میخوام نگاه بکنم، راه بردی که نگاه بکنی سر ستیز داره با هر ویژگی پرستشگاه دادن به غیر از پرستشگاه انحصاری.
خب نکته اصلی اینه که توی همون آیات قرآن دوباره اومد که آقا مسجد هم درست کنشگاه نداره، لنستخدن نه هم مسجد هم
قرینه که میخواستم یه مسجد هم
بزن. یعنی این بر روایت مشکل سر اینه، یه طرف ما روایت داریم که میگه نه بنا بساز نه چی نه و و و الا، اون برای دیگه روایت داریم که آقا اصلا اینجا پشتش خراب بگم اینجا مسجد بساز، خود آیه قرآن میگه مسجد بساز الی آخر.
خواستم قرینه همین رو خواستم از من خواهد. یه مسجد داریم یه یبنا علیه داریم. وقتی یه مسجدن داریم یه یبنا علیه، احتمالاً مسجدن به معنای مثلا بنا علیه مسجد نیست، یعنی یجعله مسجدن به این معنا. چرا بعد اونجا یبنا علیه داریم به اون بنا نمیگه مسجد مسجد میگه بنا بس عبادتگاه مانند حالا بس
بزنید کنه داره تفسیر میکنه آیه قرآنو بره. که یه عده میگه جواب یه عده چی بود سر اون قصه اصحاب کهف ما میخوایم ما بیایم اینو بنابرش بسازیم تعبیر این بود دیگه. بعد میگفت اونایی که نه اینا اونایی که مؤمن بودن اومدن چی گفتن
مسجد
بسازیم مسجد بسازیم. خب اشکال نداره. پس این میگه مسجد ساختن بر مسجد صالح بنده صالح خدا اشکال نداره. حالا سوال اینه لنت تخذن مسجدن یا یعنی اون عبادتگاه مسجد یا مسجد ساختن در اون مکان تفاوت این دوتا چیه دوستان؟ مسجد ساختن در اون مکان یا اینکه خود اونو مسجد قرار بدیم؟
خود قبر رو مسجد
بله. دوتا مواجه هست.
خب دیگه خود قبر رو مسجد قرار بدیم که قطعاً نه.
نه منظورم یه مقدار واضح تر بخوام بگم. نیا کنین دوستان ما اگه یادتون باشه رفتیم سراغ بحث خود ساخت مسجد النبی و مسجد شریف نبی اکرم. ما برای حل کردن تعارضا سه تا راه حل داشتیم که دوتای اولش چی بود؟ شما وقتی که تو موضوعات مختلف به ابهام میرسید باید چیکار کنیم؟ طبق مقوله عمر بن حنظله چجوری باید حل کنیم؟ حالا اون بخش اول اون روایت عمر بن حنظله که خیلی محل مناقشه است من الان اگه وقت بکنم واردش میشم. چند تا معیار اجتماعی داره میده روایت عمر بن حنظله و میگه اعدل اقع اوفق اورق درست نه اوفق نداره باشه اعدل اقع اصدق اورق که اعدل اصلا اینجا به معنی اورق نیست معیار اول شده قبل از اقع که آدم اهل حقه یعنی حق و واقعا آدم نیست که بیراتی جلب براش بسازی به این بربره جلب براش بسازی به اون طرف بره یه مسئله اجتماعیه. بعد جواب عمر بن حنظله میگه کلاهما الان مرضیان چون آهد را بگو فلیر رو یعنی رضایت عمومی مهم بود یا همشون مورد رضایت عمومی هست. بعد حضرت میگه چی رو بگیر؟ خود به مشتهر به مشتهره نیست المجمع علی بین اصحابه خود رضایت عمومی هم نیست خود رضایت اصحابه یعنی علما خبرگان المجمع علیهی که منظورش مشهور المشهور در مقابل در اشتاز در نادر درسته؟ دوباره این چیه؟ خب میگه چون این لا رای بفیم در اینه که رای بفیم کجا معلوم همه اشتباه دارن میکنن این در پیر سراغ معبودیت اجتماعی این که چقدر معبودیت مهمه. خب این بخش اول روایت من به نظرم بخش اول روایت عمر بن حنظله اصلا کلا این تقریری که ازش داریم تقریر درستی نیست. مسئله اصلا مخصوصا با توجه به کلمه مرضیانی که عمر بن حنظله داره میگه حضرت باید داره یه مشکل اجتماعی رو حل میکنه یه دو آدمن یه که همه فقیرن حضرت میگه خب برین انتخاب کنیم معیاری میگه نه هر دو جنبندی عمومی ما اینه که هر دو رضایت دادن بهش. حالا شاید من نظر شخصی یه چیز باشه ولی فضای عمومی به هر دو راضیه عدلان مرضیان به هر دو راضیه رضایت عمومی مثلا میگه چیکار کنه رضایت عمومی فرض کن رضایت اصحاب باشه مخصوصا از مجمع بین اصحاب که چون میگه خب، این از دوباره بین اصحابه دوباره مجمعله به معنی مقبول اون برو ببین چی مقبوله همون چیزی که مقبوله برمبنای همون رفتاره بعدم یا هر دوتا حرف اتفاقا چیه؟ مشهور و هر دو مقبولیت داره و هر دو دست روایت روایاتیه که مورد اعتنا بوده از اینجا به بعد میاد سراغ معیارهای اینا معیارهای اجتماعیه مقبولیت و مشروعیت و مقبولیت اجتماعی چون بحث حاکمیته حاکمیت یه پیچیدگی‌هایی داره دوستان، فقاهت نیست صرفا. بخش دوم روایت وارد بحث فقاهتی میشه که میگه اینجا میگه هر دو مشهورن، اینا چیکارش کنیم دیگه؟ حضرت میاد وارد معیارهای فقهی میشه. چی میگه؟ هیچیاتون نیست؟ این همه این روایت رو خوندیم. میگه ما وافق کتاب الله، ما وافق سنت رسول الله، درسته؟ از سنت منظور چیه؟ سنت رسول الله، درسته؟ ما خالق الان بعد اونجا میگه امیل نسبت به حکامشون منظور هست، چون طرف میگه نه همش موافق از سنت هم هر دو اینجوری هم اینا، حضرت اونجا میاد میگه نه ما خالق الامه منظور اینه که امیل به حکام،
خالفت میل حکام.
شما ببین حکامشون چی میل دارن، حتی به میلشون نزدیکه، ولی اینا بعد دو تا معیار اصلیه. معیار اصلیه چیه؟ یک کتاب دو سنت. ما چقدر آقا الان با چون ما الان کلا تو بحث موافقت با کتاب چقدر بحث اصولی کردیم، الان یک بحث اصولی بگین در مورد موافقت کتاب. کتاب که عمومات ما موافقت مخالفت با کتاب بله بحث داره، ولی مخالف من شما یه روایت داری که مخالف کتاب باشه، مخالف یعنی بگین نماز بخونید دیگه، کلا نماز نخون. اخو روایتی که اینجوری بگه قطعا نه عقلم نمیشه. ما کلن آن بخواست داریم که اتفاقا اینجا نمیگیم ما وافق کتاب، اتفاقا میگیم خوز به چی؟ به ما خالق کتاب الله. به خاطر چی؟ چون داره تخصیص میزنه، تخصیص اومد قرآنی به خبر باید. ایچ اشکال هم نداره، اون بس درستی هم هست. اساسا موافقت یعنی چی؟ موافقت و مخالفت یک امر، اگر این تصویر اصولی این کنونی که برخواسته از یک فهم خیلی سطحی از منطق ارسطویی و فلسفه مشایعه رو بیاریم جلو، هیچ چی توش در نمیاد. اصلا کلا قرآن به هیچ دردی نمیخوره. سنت رسول الله که اصلا حرفش نزد، چون اصلا معنی سنت کی ثابت کرده؟ سنت رسول الله ما الان خودمون با اهل بیتش گیر پیدا کردیم که قبول داریم، و سنت رسول الله که واسه خیلیش سنی ها نقل کردن. که اصلا اینا معیارایی که حضرت بخواد به عمر بن حنظله بده برای حل کردن مشکل، محل سوال واقعا اثرگذار بودن این روایت. چرا؟ چون ما فهم دقیق از موافقت نداریم. موافقت دوستان این نیست که دقیقا به دلالت مطابقیه بیاد همون چیزی که باید بگه رو بگه. تعبیر حتی دلالت التزامی هم تعبیر دقیقی نیست. آقا باد موافق چه شکلیه؟ یه نفر تو دریا یه باد موافقه، یعنی این جهت، جهت تو اون جهتیه که شما میخوای بهش برسی. روشن عزیزان؟
مثلا کلمات خیلی چیه؟ کلماتی که
داریم استفاده کنیم ساختی آفته نیست؟ آره. آه قبول دارم، قبول دارم. آه میگه اصلا علم و اصول شما نتونسته هنوز این ساخت و پدید بیاره، دلیلش هم اینه دیگه. کاملا ممکنه جهت تبدیل به یه مصطلح بشه، اینقدر بحث علمی میکنی تا اصطلاح چی بشه؟ شفاف بشه. ولی نکته اینه آقا روی این بحث موافقت کار
نشده.
ما جنبندیمون چیه؟ ما جنبندیمون همون بحث راهبردی، یعنی یک سری راهبردهای کلام داره. حالا بعضی از اساتیدمون میگفتن قرآن در مقام بیان شعاره، خب شعارهای کلی، حتی بیش از شعار، قواعد کلی، قانون اساسی، بیش از این قرآن خیلی چیزا داره. اون قواعد اساسی راهبردی که قرآن میگه که مسیری رو داره مشخص میکنه، حرکتی رو داره روشن میکنه، جهتی رو داره پیشنهاد میده، که این جهت، این حرکت الزاماً دلالت مطابقی کلام دیگه نیست که بخوای یک کلام رو به دلالت مطابقی یا بگیری مطابق کنی. بعد ببینیم اون جهت چه جهتیه. دقیقاً همین میاد سنت رسول الله. سیره رسول الله رو بعد ببینی، سیره رسول الله رو استنباط کنی. حالا تو این قصه معیار ما، قدوه ما، الگوی ما تو این ماجرا کجاست؟ خود مسجد النبی و مسجد شریف نبی اکرم. حضرت میتونست وصیت بکنه منو کجا دفن می‌کنی؟ تو محراب همین مسجد النبی دفن می‌کنه. همچه وصیت دیگه تو خونه خودشون دفن کردن حضرت. این دیگه به اجماع همه مسلمین، هیچ کسی یه ذره لاغمار علی داخل مسجد هم دفن نشد حضرت. اما توسعه مسجد، این که این در یعنی همین که گوشه مسجده، حتی اگه مسجد هم توسعه پیدا بکنه، من خودم جنبندیم بر اساس همین متون روایی اینه که حتی اگه مقبره نبی اکرم داخل مسجد هم بیفته اشکالی نداره، چون دیگه اصلا تو محراب نیست، رفته یه پدیده حاشیه‌ای شده.
اصالت
عبادت کجای دیگه؟ آره دیگه، کلا شما معلومه وقتی که داری میری تو مسجد داری رو به قبله نماز می‌خونی، رو به کعبه نماز می‌خونی، نماز رو به سمت کعبه داری می‌خونی، برای خدا داری می‌خونی، و البته در این کنارش هم یه زیارتی از حضرت رسول می‌کنی. وهابیا اصلا همین کنارش هم حاضر نیستن قبول بکنن. ما مثلا میگیم که نه آقا، در کنارش هم میری، قبلش هم میری، بعدش هم میری، توسل هم پیدا می‌کنی، اما محوریت اصلی چیه؟ چون از محور خارج نکردی قبله رو، عبادت قبله به سمت قبله رو، کعبه رو، رابطه مستقیم با خدا رو. چون شما بعد این مدتی ممکنه دعای توسل شما رو به جایی برسونه، نگاه توسل شما رو به جایی برسونه که ارتباط مستقیم با خدا رو کلا نفی کنی. یه عده هم اینقدر ارتباط مستقیم با خدا برایشون جدی بشه که کلا توسل رو نفی کنن. لذا جمع این روایات به نه اینکه جمع صاحب جواهر غلط بدونیم، جمع صاحب جواهر جمع درستیه، خب اما کامل نیست، کامل نیست. یعنی صرفا مسئله این نیست، مسئله اینه که شما باید بیش از این حساسیت بشون، یه مقدار حساسیت بیشتری باید نشون بدید. این حجم از حساسیت که صاحب جواهر داره نشون میده کافی نیست، بیشتر از اینا باید مواظب باشیم، چون یه اتفاقی بین اونا افتاده، به اتفاق بین اونا افتاده، مثل اتفاق بت پرستا نبود. بت پرستا دیگه کلا مجسمه بودا رو میذاره اون وسط، خود بودا هم مثلا هر جا دفن شده باشه مهم نیست، مجسمه بودا رو میذاره وسط، به سمت مجسمه بودا عبادت میکنه و خود بودا هم میشه دیگه خودش. یهود و نصارا این بلا سرشون نیومد، اما یه بلای دیگه سرشون اومد که به شرک، به حد شرک نزدیک شدن، به مرز شرک نزدیک شدن. آنها میخوام بگیم مشرک شدن کامل، چون ما همچنان اینا رو اهل کتاب میدونیم، و به شرک نزدیک بشیم، لهو و لعب و لغو و کسافتکاری و زندگی کثیف و حاکمیت طاغوت پاش باز میشه. ان الشرک لظلم عظیم. یه عده اینو باور ندارن، یه عده فکر میکنه که حالا ظلم که یه مسئله برمیگرده مسئله اقتصادی و سیاسی و اینا، اسلام قضاوتش چیه؟ ظلم بزرگ از همینجا آغاز میشه، از شرک آغاز میشه. ما که این اعتقاد داریم دیگه. خب این مقدار دیگه بخونیم که دیگه جلسه بعد از این بحث عبور خواهیم کرد. تقریبا جنبندی مونو کردیم.
دیگه و خوبا مردیون تا کافی عیزن و تغییر و صحیح هایی به مفتی حاضر نصوص و یستثنا این عظم عبور همون من الاتخاذ قبلتن فیه ما
میگه اصلا استثناء نمیخوام بکنیم، ما نمیخوام اصلا استثناء بکنیم. روشنه؟ تبیین دیگه ای داریم. اولا هیچ کس حاضر به استثناء نشده، خود مفیدم که این بحث رو نهی کرده، نهی از اتخاذ قبله چیز نکرده، فرق نذاشته. بر ظاهر او، ظاهر بیان مفید،
اولا انه لا یقول به المفید و من تبعه، بل ظاهره عدم الفرق بین الروح و منع الصلاه الیه، لانه قال بعد اطلاق المنع و قد قیل لا باس بالصلاه الى قبله فيها قبر امام.
دقیقا همینو گفته، لا باس بالصلاه الى قبر فيها قبله فيها قبر امام. یه قبله هست تو محرابش قبر امامه، لا باس، ولی اونو میگه قد چی؟ قیل.
قبول
نکردی تو فرع قبلی. ولی اصلا ایشون چی گفت؟
من گفتم شیخ مفید میگه روبیه، شما فهمیدید من اصلا اینم قیله با روبیه است دیگه، شیخ صدوق تو المغنه. من گفتم اون فرق شما یه عبارتی داشت، من متنشم گذاشتم، شیخ صدوق عبارتی داشت تو المغنه که گفته بود و قد روبیه، یه متنی را آورد و شما عکس کردید به اون متن که نظر صدوق این است.
کدوم بحثو داریم میگی؟ نه 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 نه، اون قدر رو بیه که جناب صدق شما داریم توی بحث دیگه، اینجا از اینجا داریم استفاده میکنیم توی بحث دیگه. اونجا بحث
رو قبول کردید که نظر صدق هم اینه؟
نه نه، اونجا یه بحث دیگه ای بود، که پدر جناب صدوق یه نظری داشته، آره یه نظری داشت پدر جناب صدوق، جناب صدوق این نظر پدرشون رو اومد چیکار کرد؟
با قیله آورد،
با قیله آورد، ولی میتونست اون قیله چی؟ نیاره. حرف ما این بود چرا داره همچین حرفی رو میاره، مخصوصا اینکه این قیل قیل پدر قول پدرشونه و ایشون تقریبا داره توی همین این بحثا حرف پدرش تکرار میکنه. به احتمال قوی این تو رساله شرایع بوده، متفق هم بوده، مورد توجه هم بوده، نه به خاطر اینکه نه فقط این قیل که روایت درست درمونی هم نداشت، این قیل دوباره توی کتاب تنظیم اومد، جناب شهر طوسی هم دوباره آورد با اینکه یه قولیه اصلا کلا مهم نیست. خب نیارش اینجا، الان یه دعوای دیگه است. جناب شیخ مفید داره یه حرفی رو میزنه، میگه آقا اتخاذ قبله حرامه، بعد میگه خب نه فرق داره بین اهل بیت و غیر اهل بیت، ایشون میگه نه خیر، یه قیلی که یه عده دیگه، این قول قیل پرتی نیست، این قول قول اکثریته، چه بسا الان که همه همینو میگن، لا بسا بالصلاه الا قبلة فی قبر امام، درسته؟ اکثریت که الان دارن همینو میگن. جناب صدوق یه قیل پرت حاشیه‌ای رو نیاورده، یه قول شاذ، یه قول مورد اعتنای جدی رو آورده بین یه عده آورده و بلافاصله بعدش گفته چی؟ نه بل از رو ما ذکرنا، یعنی اینو رد کرد. اونجا تصریح نمیکنه تو رد، جناب تو اون موفری که ما بحث کردیم فقط قیل رو آورده، فقط رو بیه، البته قیل هم نگفته، چون قیل تعریضش
خروبی هم
مفید. نه ایشون در مورد معنون صدوق داره میگه، یه بحثی بود اون، یه بحثی بود که جناب صدوق یه حرفی از پدرش اومد، من میخواستم بگم ایشون تمایل داره این حرف پدرش رو یه جوری بیاره وسط، یه میلی به سمت این داره. ایشون میگه بخواد روبیه بخواد ردش بکنه، من عرضم این بود که به این سادگی صدوق از پدرش عبور نمی کنه، یعنی جاهایی که عبور کرده به دست به عصا راه میره، و لذا این نشون میده که قومی‌ها به این راحتی حاضر نبودن اون قول قبول بکنن، و این حساسیت قومی‌ها روی اون قول به اندازه‌ای بود که شیخ طوسی هم آورد تو کتاب تنظیم و استفسار در مورد همین بحث کرد. بگذارید اینجا معلومه بحث اصلا یه چیزی که هست، جناب مفید صرف داره میگه الاصل اولا هیچ فرقی نیست بین امام و غیر امام، چون روایت داره میگه اصلا کلا نباید به سمت قبور قبله قرارشون داد، نماز خوند اون سمت، چرا؟ چون لعن الله الیهود، بنابراین فرقی بین امام و غیر امام نیست، بل اصل و مازه کنا، لکنه قال بعد داره که بلا فرض و یسلم که دوستان دیدن دیگه اون متن خوندین، خب ممایل رأس امام، میگفتیم اینجوری اگه داره میگه یسلمی، ایشون چجوری داره حملش میکنه؟ میگه اون خب ما گفتیم کراهت، ایشون بخواد بگه نه اتفاقا کراهت نیست، میگه یسلی یعنی قبله قرار دادن، خب یعنی پشت به قبله، یعنی طرف پشت به قبله رو به این نماز نخونه، اون قسمت اولش.
فهو افضل من ان یسلی الى القبر من غیر حائل بینه و بینه و بینه على حال و ظاهره الجواز لکنه مغزول بل قد ینقده من ذالک المساواته بین الامام و غیره اراده الکراهت من المنع فی کلامه بل لعل الحلبی کذالک فتخرج مفصول
و مکروه
شد، بله
مفصول و مکروه شد، تفاوت فقهی دارم با
مفصول بخواد بگه اقل و ثوابنه، مکروه ممکنه واقعا آره نوع به نوعی قدح توش باشه، تعابیر متفاوتیه، هرچند که ما تو ادبیات پنجگانمون مفضول و کراهت و اینا توی ادبیات عبادیمون همه اقل ثوابن تقریب میشه. محدث بهرانی خارقا لل و یکون
و یکون محدث بهرانی خارقا لل اجماع به غیر شیئن یعود الیک و ثانیاً انه لا يتم في صحيح زرارة الذي هو احد صحيحين المعتمد عليهما في تفقيد أدلة الجواز بل هو
صحيح زرارة کدوم بود؟ همونی که حرام میدونست نهی میکرد، نهی میکرد از سجده، نه سجده کردن
یعنی
مسجد قرار دادن،
اجماع گفتن جواز، اجماع جواز خواهی کردن، اجماع یعنی
سعی زراره این بود که اصلا بین القبول لا تتخذ شیئا منها قبلتن فان رسول الله نهى عن ذلك قال لا تتخذوا قبلي قبلتن ولا مسجدا فان الله تعالى لعن الذين اتخذوا القبور قبور انبیائهم مساجد. این سعی زراره بود.
بل هو بل عمده منها به اعتبار اجتماعی علی النهی به خلاف الاخر المقتضی به ثبوت البعث فی المحکوم و هو اهم من المنع ضرورت اقتضاء تعلیل فیه مساوات طول قبره فی مساوات القبور فی منع اتخاذ قبلتن علی وجه لا یصح تقدیره به نصوص المذبور مذبوره و حمله و علی کراهته که قول نبی صلی الله علیه وسلم فما ارسله فی الفقیه لا تتخذوا قبری قبلتن ولا مسجدا. این متن یقتضی به ارادت ها من المعلله هین ازن و یتم المقصود و حتی فی صحیح الاخر الذی یحمل البعث فی مفهومه هین ازن علی الکراهه.
یعنی ایشون علاوه بر این که دور قبل نماز خوندن و اومد معنا کرد قبلتن، دوباره یه جاهای گیر کرد، اون جایی که گیر کرد گفت حمل بر کراهت میکنیم دیگه. واقعا نمیشه یک جایی حمل بر کراهت کنی یه جایی حمل بر به سمت اون نماز خوندن بکنی. یعنی چون یک دونه حمل نکرد، چند تا حمل داره میکنه.
و احتمال خروج قبل نبی علیه السلام من بینه،
چون روایت یک دست نیست دوستان، اگه یک دست بود راحت یه دونه حمل میکردی همه حل میشد.
من بین قبورهم فیب فیب با علی المنعه که غیرهی من القبور لعلمهی به دفن الفاجرین معه اولا ان قبر النبی صلی الله علیه وسلم هو الذی یخشا من اتخاذهی قبلتن و کون سجوده لهو و شبههی به فعل سابقه.
این که گفتیم قبر اهل بیت اشکال نداره، قبر نبی اکرم چی؟ اشکال داره. یادتون هست که جناب کی گفت؟ علامه مجلسی. یکی گفت به خاطر اون ملعونین یا ملعونین، خب کنار یکی دیگه به خاطر یخشا من اتخاذ قبلتن
که بره
به فعل سابقین، شباهت تشبه به کفار پیدا بکنه، شبیه کفار بشی. چون شباهت به کفار پدید می اومد، دو دلیل دوم شباهت به کفار بود. دلیل اول این بود که خب آخا اونجا آدم های کذایی هم دخنن. خب میگه لا یقوله الخصم بلا بلا بل بلا، اصلا این حرفی که ایشون میزنه احتمال خروج قبل نبی من بین قبورهم، اینو هیچ کس حتی اون کسی که حرف مقابل این جریان ما رو داره اونم نمیگه. و این احتمال او فرمه که عن البهار الا انه لا یخفا باده. این حرف درسته، خود بهار اومده المحکی یعنی بهار که ما خود بهار خوندیم مثلا تو این متن، میگه نه که حرف دقیقی نیست. و کیف کان فلا ریب فی ان الکراهه هی الاقوى لکن فی مساق بین القبول الذی هو موضوع الحکم فی النصوص اما فی القبر الواحد. خب
اما فی القبر الواحد و قبران فقط الحق هما جماعتون بل ان الروزه نصف ان الروزه نسبت او الى الاصحاب كما عن المتها انه يلوه منه الاجماع ولعل ظاهر اراده الجميع الصلاه على القبر و اليه. اما الاول فلما في خبر يونس
على القبر و الى القبر
على القبر
على القبر سجده على القبر الى القبر هم که میشه قبله. اینجوری ایشون دوباره داره تفهیم میکنه.
خبر یونس ابن زبیان عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله نهى عن يصلي على القبر على قبر او يقعد عليه او يبنى على او يبني. بل لعله المراد ايضا مما حديث نوفلي عن النبي عليه السلام الارض كلها مسجد الا الحمام والقبر.
ایشون آخر دوستان میاد همه این بحثا رو میگه، همه این بحثا رو نگاه کنید، کل این بحثا مال زیر 5 متره، بالای 5 متر اون روایت 5 متر رو میگیریم همه ذکر شده توی بیشتر از ده ذرا اونو محور قرار میدیم. با بال پمت اصلا کلا هیچ کدوم از این محل بحث و مناقشه نیست. اینطوری مثلا خیلی راحت حل میشه دیگه. بعد در مورد سله این در رأس و بعد طواف کردن میاره دیگه، خبر ابو حمزه استقالی ثم تدور من خلفه الا عند رأسه. آقا طواف کردن هم درسته یا نه، اینو میاره. و بعض از بحث های دیگه که انشاءالله دوستان میتونن توی کتاب ارزنده جواهر ببینن. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. ما دو تا بحث داریم که میخوایم جلسات بعد در موردش گفتگو کنیم. یکم مطالعه کنیم، یکی میخوایم در مورد حسینیه، یکی هم در مورد مراسم عزاداری. ما میخوایم ببینیم اساسا این دوتا مشروع هم یا مشروع میگیم اصلا مشروع هم، ولی تو همین دل مشروع هم مشروع یه بحث دیگه ما افتر شما بگیم نامشروع هم دوستان خبا. ما از بحث مشروع و نامشروع شروع میکنیم، بعد میرسیم به این که یه حرف این وسط وجود داره که داره نشون میده ما نسبتمون با این پدیده اهل بیت عزاداری، نوع مناسبت ولاییمون با بزرگ داشت اهل بیت کجا هاش گیروی رفت داره.
این
همه شون تورات انجیل داره، هم کما دوباره همین اتخاذ مسجد و اینا مبدعشه دیگه. جیسوسیه
نشته
جیسوسیه ایسابیون
یه دنه همون که کیپم که چیم این کار خیلی خشنی میکنم و خودش رو از رو بگیر.
آره هنوز هم هستش تو پرتغال.